أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.602 إشكال بر إجماع از محقق اصفهانی مطرح کرد و پاسخ داد. چند إشكال دیگر همیشون در بحوث مطرح کرده که خوب این چند إشكال رو هم سریع مرور کنیم. اشکال اول این است که برخی گفتن شما که میخواهید از اجماع به نظر شارع دست پیدا بکنید، بر اساس این قاعده عرفی است که وقتی اصحاب یک بزرگی نظری را دارن، اتفاق بر نظری دارن، نظر آن بزرگ هم کشف می شود و این قاعده قابل تطبیق نیست بر اجماع علما در زمان غیبت، چون علما در زمان غیبت منقطع شدن از امام علیه السلام، از بزرگ و رئیس خودشون، لذا نمیشه از اجماع اصحاب ما قول معصوم رو کشف بکنیم که معصوم حاضر نبوده در میان اینها. این قاعده در جایی است که مرتبطن اصحاب یک بزرگ و یک رئیس با اون. شیخ میفرمان که با توضیحی که ما از کاشفیت اجماع دادیم روشن میشود که ما نمیخوایم به نظر علما استناد کنیم و مستقیم قول امام رو کشف کنیم بر اساس این قاعده. ما گفتیم اجماع علما کشف میکند که پس ارتکاز متشرعه در طبقه ما قبل این علما موافق این حکم بوده و این علما که تشرع دارن، تورع دارن، بدون دلیل سخن نمیگوین و ما دلیلی بر این حکم نیافتیم، این سبب میشود که درک بکنیم پس اونها ارتکاز زمان خودشون رو که ارتکاز متصل به ارتکاز اصحاب ائمه است، این ارتکاز رو درک کردن و بعد این ارتکاز میخواهد کشف بکند از قول امام علیه السلام. لذا این ما بر اساس اون قاعده نمیخواهیم کشف بکنیم قول معصوم و نظر معصوم رو که اینطور اشکال کنید.
نقل اجماع
نقل
اجماع منقولی که خودمو مطرح کردم مثلا نقل ارتکاز میشه.
حالا نقل اجماع که نقل اجماعه، ولی اینکه آیا از نقل اجماع هم ما میتوانیم کشف بکنیم ارتکاز رو، چون به نظر ایشون اون چیزی که ارتکاز رو کشف میکنه اجماعه. ما اگه خودمون اجماع رو تحصیل کرده باشیم میگیم خب ما کاشف رو کشف کردیم، این کشف میکنه از ارتکاز و ارتکاز کشف از نظر معصوم، قول یا تقریر معصوم. ولی وقتی کسی اجماعی رو نقل میکنه، مثلا مرحوم علامه اجماع قدما رو نقل میکنه، خب برای ما مهرس که نمیشه. خب اون بحث دیگه است. بعد بر اساس اینکه ادله حجیت مثلا خبر آیا شامل چنین نقلی میشود یا نمیشود، باید از یک راه دیگه حجیت این نقل اجماع رو ما اثبات بکنیم. اما این که خود این نقل برای ما کشف میکنه از ارتکاز، نه دیگه، کاشفیتی نداره، چون ما احراز اجماع نکردیم. اشکال دوم، اشکال اخباری هاست که گفتن اجماع نمیتواند کاشف از حکم شرعی باشه، چون من مدرک استنباط احکام منحصر در کتاب سنت و اجماع که جزء مدارک استنباط حکم شرعی نیست. شدیدن میفهمد هم کبرای کلامشون مخدوشه، هم صغرا کبرای کلامشون که مدارک استنباط منحصر در کتاب و سنت درست نیست. ایشون حواله میده به بحث دلیل عقلی و بوده ما اونجا اثبات کردیم که از حکم عقل هم میتوان راه پیدا کرد به احکام شارع. و ثانیاً گیرم این کبرا درست باشه، با این بیانی که ما از اجماع نقل کردیم، اجماع نمیخواهد یک مدرکی برای استنباط حکم در کنار کتاب و سنت باشه، بلکه اجماع یکی از ادله احراز سنته و میخواهد دلیل شرعی یعنی قول یا تقریر و یا فعل معصوم رو برای ما کشف کنه، لذا این اشکال هم وارد نیست. اشکال سوم هم یه اشکال صغروی است که اجماع یعنی اتفاق نظر همه علما، امکان ندارد که ما امروز بتوانیم اجماع علمای عصر غیبت رو احراز بکنیم، چون یه تعدادی از این علما معروف هستند، کتاب دارن، فتاوای اونها برای ما قابل احرازه. خیلی از علما بودن در اون زمان که فتاواشون به دست ما نرسیده، لذا هیچگاه سقرای اجماع احراز نمیشه که از طریق اون شما کشف کنید حکم شرعی رو. شهید صدر میفرمان که با بیانی که ما از کاشفیت اجماع داشتیم روشن میشود که این کاشفیت دایر مدار عنوان اجماع نیست، یعنی لازم نیست حتما اجماع و اتفاق نظر همه را ما کشف بکنیم، بلکه همین که به تعبیر ایشون طلایه‌داران فقه امامیه اینها اتفاق بر یک حکمی داشته باشند، همین کفایت میکند بر اینکه بفهمیم پس معلوم میشود ارتکاز متشرعی بر این حکم بوده که این بزرگان با تشرع و تورعی که داشتن و بدون دلیل حکم نمی کردن اینجا حکم می کردن که هیچ دلیلی از دلیل عقلی و روایی بر اون وجود ندارد. این کشف می کند که پس معلوم می شود که اینها جو عام و ارتکاز متشرعیه زمان خودشون و زمان متصل به معصومین رو کشف کردن. بعد فرموده با توجه به این نکته مخالفت برخی از فقها هیچ لطمه‌ای وارد نمی‌کنه به این کاشفیت. بعضی فقهایی که به تعبیر ایشون درجه وضع علمی ضعیفی داشتن، حالا اونها یه حرفی زدن، یا فقهایی که وضع علمی ضعیفی نداشتن اما چارچوب استنباطشون چارچوب فقه امامی نبوده، متأثر بوده از روش‌های عامی، اسم نبرده، خب مشخصه دیگه، منظورش مرحوم ابن جنیده، ایشون میگه تعبیرشنه و خصوصیتون فی آرائه تکون مخالفته غیر متعارفه و خارجه عن روح الفقه الامامی و اطاره العام، از روح اون فقاهت شیعه و چارچوب عمومی که علمای شیعه استنباط میکردن خارج بوده تفقه فقیه. چنین کسی هم اگر مخالفت بکنه لطمه‌ای به کاشفیت اجماع نمیخوره. ما میفهمیم همین علمای بزرگ تراز اول که اسماشون اون روز ذکر کردم، مرحوم کلینی، پدر مرحوم صدوق، مرحوم صدوق استادش ابن ولید ابن ابی عقیل، این بزرگان وقتی این طلایه‌داران فقه امامی می‌بینیم در دوره عصر غیبت، اینها یا متصل به عصر غیبت صغرا، اینها همه یه نظر رو دارن بیان میکنن. ایشون میفرماد همون حساب احتمالات در اینجا جاری میشه و کشف میکنیم از ارتکاز، لذا این اشکال هم اشکال وارد نیست. بعد میفرمایند که شروط مساعدی رو برای کشف اجماع ذکر میکنیم. تعبیرشون اینه که بر اساس شناختی که پیدا کردیم نسبت به طریق کشف دلیل شرعی به سبب اجماع و تسلسلها و زنجیره‌ای بودن این طریق، که گفتیم اجماع کاشف از ارتکاز متشرع است و ارتکاز کاشف از سنت و دلیل شرعی، می توانیم اموری رو به عنوان شرطهای اساسی کشف اجماع نسبت به دلیل شرعی ذکر کنیم که این شروط باید باشد تا اجماع کاشفیت پیدا کند. حالا ایشون یه تعبیر دیگه ای رو عطف کرده، فهمیده یا شرطهای کمک کننده به این کشف، شرطهای اساسی یا شرطهای مساعد و کمک کننده به این کشف، که خب این تعبیر به نظر نمیاد که بخواد یک معنای دیگه ای رو افاده بکنه، چون این شروطی که ایشون ذکر میکنه که الان توضیح میدیم همه شرط های اساسی کشف اجماعه، یعنی هر کدوم از این شرط ها که مختل بشه اجماع دیگه کاشفیت نداره. لذا باید بگیم ایشون از باب تفنن در تعبیر چنین چیزی رو بیان کرده، کما اینکه در بحوث هم چنین تعبیری نیومده. فرموده که چهار خصوصیت هست که لابد دم ان توفر حافی کاشفیت الاجماع عن الحکم شرعی. همین دیگه، ما هم همین رو داریم عرض میکنیم، میگیم که اینها ظاهر این عبارت گویا این است که اینها مقوم نیستند برای کاشفیت، در حالی که مقومند و بحوث هم تصریح کرده به این مطلب. شرط اول این است که اجماع قدمایی باشد، یعنی اجماع فقهایی که متصل به زمان راویان و حاملان حدیث و متشرعه معاصره با معصوم باشه، چون اجماع این علما کاشف از ارتکاز عام در طبقه روات و اصحاب ائمه میتواند باشد، اما اجماع متأخرین و متأخر المتأخرین اگر حاصل بشه، خب این اجماع حتما باید مستند به یک مدرک دیگری از قاعده عقلی یا عقلایی باشه، نمیتونه مستند به جو عام و ارتکاز زمان اصحاب ائمه باشه، چون این علما که ادراک نمیتونستن بکنن جو عام اون زمان رو. اگر علمای زمان محقق حلی و علامه اتفاق بر یک حکمی دارن، اونها که فاصله دارن 400 سال با زمان ائمه علیهم السلام فاصله دارن، نمیتونن ارتکاز اصحاب رو داشته باشن، ادراک کرده باشن، لذا اجماع اونها کاشفیتی ندارد. یه تعبیری هم ایشون داره، تعبیرهای جدید، اینم توجه کنیم. فرماید لأن هؤلاء، یعنی این قدما، هم الذین یمکن ان یکشفوا ان ارتکاز عام لدا طبقت الروات و من الیهم. طبقت الروات و من الیهم یعنی طبقه روات ائمه، اونهایی که از با متصل بودن به خود ائمه و نقل میکردن، و کسانی که پشت سر روات بودن که این قدمای اصحاب، علمایی که در زمان مثلا غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا اجماع دارن، اینها به این من الیهم بیشتر متصل بودن و اونها به اصحاب ائمه. چون فهمت ارتکاز اینهاست که فتوای اینهاست، اجماع اینهاست که کشف میکند از ارتکاز این من الیهم و روات و من الیهم. شرط دوم این است که اجماع کنندگان یا بخش قابل توجهی از اونها تصریح به مدرک مشخصی برای حکم نکرده باشن، بلکه اگر مجمعی در کلام مجمعین مدرکی ذکر نشده، ما احتمال مدرک در کلام آنها بدهیم، هم این اجماع دیگر کاشفیت ندارد. تعبیر میکنند به اجماع مدرکی از اون قسم اول، یا اجماع محتمل المدرکیه. اگر ما احتمال بدیم که شاید به این قاعده عقلی، شاید به این اطلاق و عمومات تمسک کرد، خب آقای صدر میفرمایند که روشنه که این اجماع حجت نیست، چون نمیتونه کاشف باشه از وجود ارتکاز و سیره متشرع. شما میگویید که مجمعین اهل تشرع و تورع بودن، بدون دلیل حکم نمی کردن. خب شاید دلیلشون همین مدرکی است که در کلامشون ذکر شده. اگر ذکر شده که اینجا اطمینان پیدا میکنیم به این مدرک تمسک کردن، خب باید مدرک رو بررسی کنیم. اگر هم احتمال بدهیم شاید مدرکشون این باشه، دیگه وقتی شاید آمد، حساب احتمالات نمیتونه برای ما اطمینان و قطع به وجود ارتکاز بیاورد، لذا کاشفیت اجماع مختل میشه. بعدیشون میفهمد البته این اجماع مدرکی بیفایده هم نیست. اگر علما اجماع کردن و در کلماتشون روایتی به عنوان مدرک حکمشان ذکر شده، ایشون میفهمد فایده این اجماع این است که اگر دلالت این روایت برای ما روشن نیست، اجماع مجمعین و استنادشان به این روایت سبب می شود که ظهور این روایت برای ما مشخص بشه. شهرت عملی که استناد کردن، ایشون می فرماید که شهرت عملی، در واقع همین تعبیر شهرت عملی درست، یعنی به یک خبری وقتی عمل کردن، این سبب می شود که جابر ضعف دلالت باشد. ایشون با این بیانش در واقع داره می پذیره که اجماع می تواند جابر، اجماعی که مستند به یک روایت است، می تواند جابر ضعف دلالت باشد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی این بزرگان از این روایت این معنا را فهمیدند و این طور استظهار کردند، خب امروز برای ما مجمله، ما میگوییم باید ظهور عرف زمان معصوم رو احراز کنیم، ببینیم آنها چه ظهوری کلام برایشان داشته، چه استظهاری داشتن. خب وقتی این علما همه این گونه فرودن، اینها خودشون عرفن، بل همول عرف الادق و الابصر، اینها عرف دقیقتر و بصیرتر و آگاهترن. اگر همه معنای مشخصی از نص فهمیدن، ما قطع پیدا میکنیم که پس معلوم میشود معنای ظاهر این نص در زمان صدورش این معنا بوده که همه اینها اینطور فهمیدن، مگر اینکه یک نکته مشترک خطایی باشد، همون عامل مقلد. میگه اگر یه عامل مغلطی احتمال بدیم که همه به سبب این نکته اشتباه فهمیدن. بله اینجا نظر اونها دلالت و ظهور رو برای ما احراز نمی کنه، ولی به طور طبیعی این کار رو می کنه. و نکته این هم همین است که جابریت ضعف دلالت از این بابه که چون ظهور یک امر کل محسوسه، وقتی این عدد از علما چنین رؤیتی داشتن، چنین استظهاری کردن، به حساب احتمالات، احتمال خطای این مجمعین و اینکه چنین ظهوری نبوده و اونها اشتباه کردن، به حساب احتمالات منتفی می شود. لذا حساب احتمالات باز اینجا به کمک ما می آید و از اجماع مجمعین و فهمشون از روایت ما می فهمیم که این روایت چنین ظهوری داشته است. ایشون یک کلام دیگه هم داره، حالا یک کلام هم شما بالاخره سوالاتت همیشه مقدمه برای بحث بعدی. یه کلام دیگه هم ایشون داره در بحوث عروه، در بحث حجیت بیینه، که از اون کلام فهمیده می شود که ایشون اجماع مدرکی رو جابر ضعف سند هم می دونه. ایشون فرموده است که به سه دلیل میشه تمسک کرد بر حجیت بیینه: روایت انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، که این حالا این روایت یه روایت، چون حضرت فرمود اغزی بینکم بالبینات. روایت دوم روایت مسعدت ابن صدقه: والاشیا کلها علا هازا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه، که اگر بیانه قائم شد دیگه از اون حالت حلیت دیگه خارج میشی. بیانه اومد گفت این حرامه، بیانه گفت که این زن خواهر رضایی توه، دیگه تو از وضعیت حلیت که قاعده اولی است خارج میشی. سه اجماع بر حجیت بیانه. ایشون بعد فرموده است که روایت اول یه مشکل دلالی داره که شاید اختصاص به باب قضا داره، فقط بیانه در باب قضا حجت است، نه بیانه در موضوعات در سایر ابواب. دو نفر اومدن گفتن این خمره، این زن خواهر رضایی تو. مسعده ابن صدقه دلیل دوم اشکال سندی داره، خود مسعده مورد اشکال وساقتش. ایشون میفرماید که این دلیل سوم ما که اجماع است خیلی بابرکته، چون اگر مستند مجمع این روایت اول باشد، ظهور اون روایت رو در اطلاق اثبات میکنه. معلوم میشه که مجمع این اطلاق فهمیدن که به طور مطلق خوب کردن به حجیت بیانه. اگر مستندشون روایت مسعده باشه، موجب جبر سند میشه که اینها همه عمل کردن، پس این روایت معلوم میشه امروز برای ما مشکل سندی دارد. اونها این روایت رو معتبر میدونستن، حالا شاید احراز بکنیم که خصوص مسعده رو ثقه میدونستن، یا احراز بکنیم که اونا قرائنی حتما بوده که وثوق به صدور پیدا کردن. لذا طبق احتمال اول اجماع جابر ضعف دلالت است، طبق احتمال دوم جابر ضعف سنده، و اگر مستندشون هم این دو روایت نباشد چون دلیل دیگه ای وجود ندارد، اجماع می شود اجماع تعبدی و کشف می کند از این که پس معلوم می شود ارتکاز عامی بر حجیت بیانه بوده. خب از اینجا می فهمیم که ایشون چنین که اجماع رو هم جابر ضعف سند میداند هم جابر ضعف دلالت. بله
همه کار میکرده.
حالا البته یه بحثی هم هست که اگر مشهور اعراض کنند، اعراض از سند و دلالت هم موهن است، همونطوری که اقبالشان جابر است برای دلالت و سند طبق بیان شما جناب آقای سعد، اعراضشان هم موهن است. شهید سعد اعراض از سند رو موهن میدونه، حتی شهرت اگر شهرت قدمایی باشد که به یک از سند یک روایت عمل نکردن، یعنی بفهمیم که اینها اشکال در سند داشتن که طبق این روایت که دلالتش واضحه حکم نکردن، شهید سعد میفرماد این خبر دیگه حجت نیست، اون به خاطر مبنایی که ایشون داره، میگه حجیت خبر ثقه دلیلش سیره عقلاست و در سیره عقلا اگر اماره نوعی بر خلاف مفاد یک خبر باشد خبر حجت نیست و اجماع بلکه شهرت بر خلاف یک خبر این اماره نوعیه بر خلاف خبر است، لذا دلیل حجیت خبر ثقه از اساس شامل چنین خبری نمی شود، لذا اعراض از سند رو شهید سعد موهن می دونه اما اعراض از دلالت رو موهن نمی دونه، چون معتقده که ظهور در نزد عقلا حجت است ولو اماره نوعیه بر خلافش باشد، که تعبیر مشابهی آقای سیستانی دامزلو دارن، ایشون هم میفهمد که ظهورات میثاق عقلایی ان، عقلا چنین میثاقی بسته اند که به ظهور کلام اخذ کنند ولو اینکه اماره ای بر خلاف باشد، یه اماره ظنی بر ظهور باشد، این ظهور مورد احتجاج قرار میگیره بین موالی و عبید و رئیس و مرعوسین. خب حالا این دیدگاه اجماع بله گفتیم اگر اجماع مدرکی مدرکی یا محتمل المدرکی یا نباشد بله کشف کاشف از دلیل شرعیه، بله
اون دلیل شرعی همیشه سیره متشرع است،
بله اون ارتکاز و سیره متشرع است،
اون چیز
بله اون ارتکاز کاشف از یک نه حکم نه کاشف از تقریر یا قولی از امام است که اون کاشف از حکم شرعی، یعنی زنجیره اینطوره، اجماع فقها قدمای اصحاب کاشف از ارتکاز متشرع، ارتکاز متشرع کاشف از سنت یعنی قول یا تقریر یا فعل امام و این سنت کاشف از حکم شرعی، سیرین ارتکاز همون سیره است، حالا ارتکاز و سیره بله چرا دیگه؟ نه این در واقع همون بیانه ایشون در سیره متشرع است، چون قبلا هم اشاره کردیم گفتیم در نگاه شهید سعد فرق است بین سیره عقلا و سیره متشرع، سیره عقلا که وجود اقتضاء این عمل در میان عقلای زمان ائمه است، این رو شهید سعد تعبیر میکنه به سیره عقلا، گفتیم با عدم رد وقتی ذمیمه میشود کشف میکند از در واقع کشف که نمیکنند، یعنی بستری میسازد برای تقریر و عدم رد معصوم، لذا این تقریر کاشفیت از حکم شرعی پیدا میکنه، این سیره عقلاست، ولی سیره متشرع یعنی عمل اصحاب رو ما احراز کنیم، اگر ما عمل اصحاب رو بر حجیت خبر ثقه احراز کنیم حتما این عمل اصحاب باید با تقریر معصوم همراه بوده باشد، لذا سیره متشرع گفتیم از وسایل اثبات وجدانی دلیل شرعی است، چرا؟ به خاطری که کشف میکند که حتما تقریر معصوم در اینجا بوده که در اینها چنین سیره‌ای شکل گرفته. ولی اگه معصوم نظر مخالفی داشت، خب تقریر نمیکرد، مخالفت میکرد، این سیره شکسته میشد. اینکه سیره شکل گرفته از این باب است که پس معصوم تقریر کرده، لذا سیره متشرعه کاشف از دلیل شرعی است. اینجا هم در واقع اجماع کاشف از اون سیره متشرعه است که کاشف از دلیل شرعی است. آخر جلسه گذشته عرض کردم شهید سر محمود با این بیانی که ما در کاشفیت اجماع گفتیم، مهم کشف اون سیره متشرعی است، ارتکاز متشرعی است که کشف از دلیل شرعی میکنه. حالا وسیله کشف ارتکاز اجماع باشد یا وسیله کشف ارتکاز و سیره متشرعی یه عامل دیگه ای باشه که همون عواملی که ایشون قبلا ازشون نقل کردیم که بر اساس برخی وجوه میگفت ما میتوانیم کشف بکنیم که سیره متشرع در زمان معصوم بوده. مثل که امروز عقلا عمل میکنن به ظهور، میگیم اگر سیره متشرع در آن زمان نبود باید بدیلی میبود و اون بدیل حتما نقل میشد، چون به ما نرسیده پس معلوم میشود که سیره متشرع بوده است بر عمل به ظهورات. ببینید اینجا هم سیره متشرع رو کشف کردیم، اما نه از طریق اجماع، از طریق یه قرائن دیگه. خب اما شرط سوم این است که قرائن مخالف که نتیجه عکس مفاد اجماع رو نتیجه میدهد، عکس مفاد اجماع رو نتیجه میدهد وجود نداشته باشه. اگه قرائنی باشد بر این که در عصر روات و متشرعه معاصره با ائمه این ارتکاز و رؤیت واضحی که اجماع مجمعین میخواهد از آن کشف کند وجود نداشته است، خب این قرائن در مقابل حساب احتمالات میسته و مشکل ایجاد میکنه برای ما در مسیر کشف ارتکاز و سیره متشرعه. یعنی دیگه اجماع حجیت نداره، چون همه حجیت اجماع به کاشفیتی بود که نسبت به ارتکاز داشت. ایشون یه مثال خیلی خوبی در بحوث مطرح کرده، فرموده است که مثل این که در بحث طهارت کتابی و نجاستش که آیا اهل کتاب طاهرن یا نجسن، ما از طرز سؤالی که روات از ائمه پرسیدن میفهمیم که اینها ارتکاز واضحی بر نجاست کتابی نداشتن. چون میاد سوال میکنه که آقا من لباسم رو عاریه دادم به یک شخص کتابی ذمی و او یشرب الخمر و یأکل المیته، خب با خمر که نجسه، با میته که نجسه سر و کار داره، آیا لباسم رو که از اون میگیرم بشویم یا نشویم؟ آقای صدر میفرماید این سوال حاکی از چیه؟ حاکی از اینه که پس ارتکاز واضحی روات نداشتن نسبت به نجاست خود کتابی. خب اگه خود کتابی نجس بود که دیگه به نجاست عرضیه، به نجاست خمر و میته استناد نمی کردن، می گفتن خب این کتابی نجس، لباس من با دست او برخورد میکنه نجس میشه. ولی میگن چون میته میخورد، خمر میخورد، لباس من در معرض نجاست قرار گرفته است. ببینید ایشون میفرماید این قرینه، این کیفیت سوال قرینه است بر اینکه پس ارتکاز واضحی بر نجاست کتابی وجود نداشته. لذا اگر قدمای اصحاب اجماع هم داشته باشند بر نجاست کتابی، این اجماع نمیتواند کشف بکند، حجت نمیتواند باشد. چرا؟ چون اجماع باید کشف بکند از ارتکاز و ارتکاز کشف بکند از دلیل شرعی. با وجود چنین قرینه مخالفی ما نمیتوانیم کشف بکنیم ارتکاز اصحاب رو بر نجاست.
خیلی
بله حالا ایشون این مثال که میزنه میفرماید که در روایات متعددی سوال وقتی میکنن اینطور سوال میکنن. حالا یه روایت هم اگر واقعا یه روایت قطعی و صدور باشه، حالا شاید مثلا اگه یه راوی باشه نه ما بگیم حالا این راوی خیلی پرت بوده، شاید آشنا به ارتکاز نبوده، ولی متعدد که بشن دیگه میفهمیم. یا راوی کسیه که اهل خلاصه آشنای به ارتکازات و فضای فقهی امامیت، زراره، حالا زراره ابتره از فقهای بعد که ارتکازات متشرعی قطعا دیگه در اون مواقع شکل، از اصحاب امام رضا یونس ابن عبدالرحمن بیاد یه چنین سوالی بکنه، این معلوم میشه که ارتکاز بر نجاست نداشته. شرط چهارم این است که مسئله از مسائلی باشه که مجال تلقی حکم اون مسئله به طور عادی جز از شارع وجود نداشته باشه. اما اگر مسئله ایست که با قاعده عقلی یا عقلایی میشه اثباتش کرد، یا حتی یک مسئله تفریعی است که عموم یا اطلاق خطابهای دیگر میتواند حکم آن را مشخص کند، ایشون میفهمد در اینجا هم کشف اجماع تمام نخواهد بود. مثلا اگر اجماع علما باشد بر اینکه مقدمه واجب واجب است، این حجت نیست بر وجوب مقدمه واجب در شرع. چرا؟ به خاطر اینکه خب شاید به سبب حکم عقلشون حکم کردن به وجوب مقدمه، نه از باب اینکه یک ارتکاز عامی رو ادراک کردن. همینطور اگر در مورد یک حکم مورد اجماع اطلاق یا عموم یک روایت یا آیه‌ای وجود داره که احتمال بدیم به اون تمسک کردن، در این موارد هم اجماع مفید نیست، که خود ایشون در بحوث اشاره کرده که این شرط در واقع، این شرط، شرط چهارم در واقع بازگشت میکنه به شرط دوم، چون محتمل المدرکیت میشه این اجماع، احتمال اینکه مدرک عقلی داشته باشد، احتمال اینکه مدرکی از اطلاق یا عمومات خطابات دیگر در اینجا مستندشون بوده، شرط مستقلی به حساب نمیاد. بعد میفرماین که خب مقدار دلالت اجماع چه اندازه است. در این عنوانشون سه نکته، دو نکته رو بیان کرده، یه نکته هم ما اضافه میکنیم به نظرمون که جا داره ایشون بیان بکنه که این بحث کامل بشه. نکته اول این است که چون کاشفیت اجماع بر پایه این است که وقتی نظر فقها بر یک قضیه مورد اتفاق شد، یعنی اتفاق کردن در نظر نسبت به یک قضیه، خب ما کشف میکنیم که پس این قضیه‌ای که بر آن اتفاق کردن حتما ارتکاز عامی بر آن بوده، پس نظر شارع هم این بوده است. لذا اگر در کلام بعضی از مجمعین حکم عامی مورد فتوای اونها قرار گرفته، در کلام برخی دیگر از مجمعین بعضی از افراد اون حکم مورد فتوای اونها قرار گرفته است، ایشون میفرماید که خب ما به چه اندازه میتونیم از این اجماع استفاده کنیم برای اثبات حکم شرعی؟ به اندازه اون مقدار خاص. مثلا اگر بعضی از مجمعین فتوا دادن به حرمت معامله قراری، بعضی از مجمعین فتوا دادن به حرمت بیع قراری که بیع حصه ای از معامله است، بیع قراری حصه ای از معامله قراری، ایشون میفرماید ما به اندازه حرمت بیع قراری یا بطلان بیع قراری میتونیم از این اجماع استفاده کنیم، به خاطری که خب همه این علما که در رابطه با سایر معاملات حکم نکردن که حساب احتمالات در اونجا هم فعال بشه. خب این نکته واضحه، این یه جور قدر متیقن گیریست. یا با قدر متیقنی که همه فتاوا آن را بیان میکند حجت میشود. نکته دوم که عرض کردم مناسب بود ایشون ذکر بکنه اینه که اگر اجماع مجمعین اهمال داشته باشه، یعنی از کلام مجمعین نتوانیم بفهمیم که آیا مطلق معامله قراری مد نظر این هاست یا فقط بیع قراری، در این صورت هم ما به اندازه قدر متیقن میتوانیم عکس بکنیم، چون احراز نمیشه که اونها در مطلق معامله قراری هم این نظر رو داشتن. شاید واقعا در مطلق معامله میخواستن اینو بگن ولی کلامشون روشن نیست، به اندازه قدر متیقن میتوان اثبات کرد. لذا در مورد اجماع طایفه بر که سید مرتضی ادعا کرده بر حرمت ابدی زنی که شخص با اون زنا میکنه، مرد رفته زنا کرده با یک زن، خب زن شوهردار گفته میشه که حرمت ابدی میآورد، مرحوم سید مرتضی فرموده اجماع دارند علما بر این مطلب، طایفه بر این مطلب اجماع دارن. حالا اگه ما فتاوای مجمعین رو بررسی کردیم، اهمال داشت به لحاظ خصوصیات که آیا مرد عالم به ذات بل بودن داشته باشد فقط حرام ابدی می شود، یا اگه جاهل هم باشه حرمت ابدی پیدا میکنه، زوجه صغیره هم باشد حرمت ابدی است یا باید کبیره باشد. خب وقتی اهمال داره ما به اندازه قدر متیقن میتونیم کشف کنیم که زوج عالم باشه به ذات بل بودن و زوجم صغیره نباشد کبیره باشد. اینم یه نکته. نکته سوم ایشون هم این است که اگر اجماع مجمعین یه معقد مطلقی داشته باشه، یعنی یه اطلاقی در کلام مجمعین وجود داشته باشه، که مثلا در همین مثالی که زدم فرض کنیم اطلاق داره تعبیر زوجه کردن که هم شامل کبیره و هم شامل صغیره میشه، شیخ صدر میفرماید در این صورت همیشه کاشفیت اجماع از اصل حکم قوی تر از کاشفیت اجماع نسبت به اطلاقات و تفاصیل حکم. چرا؟ چون کاشفیت اجماع وقتی مبتنی است بر کشف از ارتکاز اصحاب، احتمال اینکه علما نسبت به حدود و امتدادهای این ارتکاز خطا کرده باشند، این احتمالش بیشتر است از احتمال خطای اونها در اصل ادراک ارتکاز، چون ارتکاز یک قضیه معنوی و غیر لفظیه، لذا قموز داره در بعضی از دامنه ها و اطلاق هاش. خب اگه لفظ بود ما میگفتیم یه ظهوری بوده، مجمعین این ظهور رو تلقی کردن، این ظهور اطلاقی رو، و احتمال خطا در تلقی ظهور احتمال ضعیفی است که امر محسوس ظهور، ولی وقتی ارتکاز یه امر معنوی است، یعنی اعتقادی که اصحاب ائمه داشته اند، ایشون میفرماید که در کشف حدود و صغور اعتقاد احتمال خطای مجمعین بیشتره، لذا اجماع به قوت بیشتری کشف میکند از اصل ارتکاز و اصل حکم نسبت به فرض کاشفیتش نسبت به تفاصیل. خب لذا اگر اندک قرینه‌ای بر خلاف اطلاق باشه کاشفیت اجماع خراب میشه، در حالی که کاشفیتش نسبت به اصل ارتکاز خراب نمیشود. صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل
مسئله. فرض کنیم قبلش طرح هم نشده حتی،
این چیزونا که اگر مسئله
مطرح خب اینا بالاخره تقوا اینا همون ملاک متقی بودن از بدون دلیل که حرف نمیزنن. چیکار کنیم اینجا دلیلشون مثلا ممکنه روایت باشه چی میخوام اینو تقویت کنم.
نه ممکنه یه وجه بالاخره یعنی الان هیچ وجه عقلی هیچ مثلا اطلاق خطابی هیچ چیزی هم وجود نداره.
نه.
فقط هم علمای حله
هله
یعنی قدمای اصحاب یه نظر دیگه ای دادن
مسئله اصلا طرح شده. خب بعدن اصلا فرض کنیم
اون که مسئله اگه مسئله جدیدی باشه که هیچی مسئله مسائل جدید که در زمان اصحاب ائمه مطرح نبوده که قطعا نمیتونه کاشف باشه چنین اجمالی
نه حالا مسئله نراش نه خب شاید زمان ائمه مطرح بوده این فقه های عصر غیبت ازش قفلت
کرده احتمالات عرفی نیست دیگه این یه مسئله بوده اتفاقا مسائل متلقات معروف بوده که فقه های عصر غیبت اصلا معروف بوده که اینها فتاواشون به لسان روایات بوده. شما فقه الرضا رو ببین حالا کتاب شلمقانی یا هر کس اصلا متن روایت رو به عنوان فتاوا ذکر می‌کردن. اگر چیزی در روایات بوده در نمی رفته از دست قدما که بگیم از دست قدما در رفته و بعد دیگران. بله ممکنه یه اجماعی داشتن قدما بعد متأخرین اومدن مخالفت کردن که حالا مثالی بود که مطرح نکردن مثل منظوحات در که اونها قائل بودن به حالا نجاست آب یا وجوب نزد بعد متأخرین از زمان پدر مرحوم علامه اونها اومدن و مخالفت کردن. اینجا فتاوای اون بزرگان چون مستند به روایات بوده اصلا مدرکیه. منظوحات بر اونها میدیدن که حضرت امر میکنه به که این مقدار دل از چاه بکش این مقدار بکش گنجیش افتاد اینقدر موش افتاد اینقدر گاو افتاد این. اونها بر اساس این امر کرده بودن لذا اصلا کاشفیت از ارتکاز نداره. بزرگانی هم که مخالفت کردن به خاطر اینکه یه روایت صحیحه وجود داشته که اون روایت حکم به عدم انفعال میکرده و وجه حمل بوده برای سایر روایات لذا توی این موارد میشه فرض کرد که اجماع متأخرین برخلاف اجماع متقدمی شکل بگیره چون اونها اصلا مدرکی بوده کاشفیتی از ارتکاز نداشته اجماعشون.
Gracias.